صد ثانیه با کتاب.
توماس در صندوق چوبی یک پتوی سربازی پیدا کرد. از آن خیلی ها استفاده کرده بودند. پتو بوی زیرزمین و واکس کفش می داد. منتها به زحمت توانست راحت بخوابد. کیسه نان را زیر سرش گذاشت و پتو را رویش کشید. به هیچ چیز فکر نکرد جز خواب. دو روز تمام در آن زیرزمین ماند. حواسش بود که کسی متوجه او نشود. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب عصا. در ویرانی بجامانده از جنگ جهانی دوم، مردم سرگردان و پریشان به دنبال نزدیکان و اقوام خود می‌گردند. در این میان توماس پسر جنگ زده نوجوان هم در به در نشانی از مادرش می‌جوید، اما وقتی به خانه ویران خاله‌اش در وین می‌رسد، درمانده و ناامید از پای می‌نشیند. در پی جنگی که آدولف هیتلر به پا کرد، بسیاری از شهرها با خاک یکسان و انسان‌های بی‌شماری مجبور به ترک محل زندگیشان شده بودند و یا به قتل رسیده بودند. به قول آن ضرب المثل کذایی، انسان دشمن سرسخت بشریت است. پیتر هرتلینگ، نویسنده مشهور آلمانی، این کتاب را برخلاف این ضرب المثل نوشته است. رمان نوجوان عصا به همت گیتی رسولی ترجمه و توسط پژمان واسعی ویراستاری شده. این کتاب جذاب را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
بله، امروز توی سعادت آباد از شما پرسیدیم که دغدغه فکری شما چیه و اولویت در واقع مشغله هاتون چیست. من بگم خودم دغدغم امروز چیه، نه فقط من، تهیه کننده خانم ابراهیمی، آقای محمد حسن هماهنگی و بقیه تیم دوستانی که داریم برنامه امروز سعادت آباد دوشنبه رو تقدیمتون میکنیم. الان دغدغم اونیه که سیستم پیامک قطع. من عذرخواهی میکنم واقعا از همه دوستانی که تا الان پیامک فرستادن. فقط اون چند دقیقه اول برنامه که یه چند تایی پیامک براتون خوندم، وصل بودیم و تونستیم اونا رو براتون بخونیم. اما این همه ازتون پرسیدیم که دغدغتون چیه، شما پیام فرستادید، فعلا که قطعه، ولی داریم تلاش میکنیم. همه در تکاپوان و در انتظاریم که به زودی پیامک ها وصل بشه، یعنی سیستم پیامکی ما وصل بشه و پیام هاتون به دست ما برسه و حتما میخونیمشون. پس بازم پیام بفرستید و بگید که دغدغه ذهنی شما چیه و اولویت فکریتون در حال حاضر چیست. اما دقیقه ابتدایی برنامه بود تقریبا که از آقای دکتر پاکرو که روانشناس محترم برنامه سعادت آباد هستند، راجع به مشغله های ذهنی یک بخشی از صحبت هاشون رو شنیدیم. الان قرار هست که بریم بخش دومش رو با هم دیگه بشنویم و اون چه که به ما یاد دادن تکمیل بشه برامون.
سلام دوباره به شنونده های عزیزمون. من پوریا پاکرو هستم، روانشناس، و در بخش دوم موضوع مدیریت ذهن امروز با شما هستم. ما در بخش اول اشاره کردیم به تأثیری که مکالمات ذهنی ما در زندگی ما داره و حالا میخواییم بریم سراغ یه سری روش هایی برای اداره بهتر این مکالمات، که نکته اول این هست که ما باید آگاهیمون رو نسبت به آن چیزی که در ذهنمون اتفاق میفته افزایش بدیم. در واقع ما باید یک چشم بینا باشیم برای مشاهده افکار و مکالمات ذهنی و اتفاقاتی که از ذهن عبور میکنه. وقتی که این اتفاق میفته، در واقع ما از همهمه و شلوغی ذهن فراتر میریم و بهتر میتونیم ببینیم که کجا چه موضوعاتی ما رو درگیر میکنه، به چه موضوعاتی نیاز داریم، کدام رو باید الان در اولویت قرار بدیم و غیره. در راهکار اول ما باید این آگاهی رو لحظه به لحظه در زندگیمون جاری کنیم و اجازه بدیم که این مراقبت، این نگهبانی از ذهن در تمام لحظات جاری بشه به عنوان یک تمرین تا زمانی که ما احاطه خوبی روی ذهنمون پیدا کنیم و این روال عادی زندگی ما بشه. نکته دوم این هست که بسیاری از اوقات ما اهمیت موضوعات زندگی و ذهنیمون رو مشخص نمی کنیم. افرادی که مشغله ذهنی زیادی دارن، در واقع ذهن شلوغی دارن، بسیاری از اوقات ما می‌بینیم که اونها همه موضوعات روزشون رو یا زندگیشون رو با درجه بالایی ارزش گذاری کردند و مجبورن گویی به همه اون موضوعات فکر کنن، راهکار براش پیدا کنن و اونها رو مرور کنن. فردی رو در نظر بگیرید که اهمیت زیادی میده به این که دیگران اطرافیانش درباره او چه میگویند و همین موضوع باعث میشه که روز به روز افکار او شدت پیدا کنه، در طول روز مجبور گویی به همه اونها فکر کنه، در ذهنش با اونها درگیر باشه، پاسخ همه رو در ذهنش بده و پرونده های بسیار زیادی در ذهنش باز خواهد بود. ما باید اهمیت موضوعات رو با این سوالات مشخص کنیم که آیا این موضوع حل میکنه مسئله ای رو در زندگی من؟ آیا کمکی به من میکنه؟ آیا باعث حال بهتر من میشه؟ و اگر پاسخ نه هست، معناش اینه که این جزء موضوعاتی است که باید حذف بشه و اهمیتش روی صفر گذاشته بشه، یعنی بی اهمیت. در واقع ما به این طریق ارزش گذاری میکنیم موضوعات ذهنیمون رو و انتخاب میکنیم که به چه موضوعی بپردازیم یا نپردازیم. و در این تمرین ما باید متعهد باشیم که پای این ارزش گذاری بمانیم و آرام آرام یاد میگیریم یا به ذهنمون یاد میدیم که چگونه به موضوعات بپردازه. در واقع همونطور که تا الان من براتون باز کردم، داستان ذهن ما داستان همون اسب سرکشی است که گویی افسارش به دست ما نیست و خیلی از اوقات وقتی که این سوارکار این افسار اسب رو به دست نمیگیره و به درستی او رو اداره نمیکنه، اسب او رو زمین میزنه و به هر سوی او رو خواهد برد. پس بنابراین ما باید به این طریق با ارزش‌گذاری موضوعات مشخص کنیم که این اسب ذهن باید به کدامین سمت بره و آیا این موضوع رو باید بهش بپردازه یا نه. ما در بخش بعد این موضوع رو تکمیل خواهیم کرد و در خدمتتونم.
حواسمون باشه توی پایتخت مهربونی میتونیم کلی بهونه برای انتشار حال خوب پیدا کنیم.
یه بهونه، یه بهونه، یه بهونه برای خوندن شادی و تو دلا نشوندن، حرف دل رو با یک ترانه به همه دنیا رسوندن.
فقط کافی تصمیم بگیریم. ما اینجا منتظر شنیدن بهونه های شما برای مهربونی هستیم. 22-65-24-65-22-65-24-66 30,094.
بازم با ما باشید توی سعادت آباد دوشنبه. بدونید که لحظه‌های خیلی خیلی خوبی براتون داریم. تا ساعت 14 هم در کنارتون هستیم و به ما بگید مهمترین دغدغه فکری شما چیه. اگه ذهنتون شلوغه، اولویت اون بالا بالاییه، مهمترین دغدغه‌تون چیه؟ 3094 و شماره تلفن‌های 2265 2465 و 2265 24-66.
دانا چهره پرداز هستم، 16 ساله از تهران. من مهمترین دغدغم اینه که از این به بعد کمتر خرابکاری کنم. با تشکر از برنامه خوبتون، خداحافظ.
خیش خدا رو شکر سیستممون درست شد، پیاماتون داره به دستمون میرسه. شما خیلی خرابکاری میکنید خانم عزیز که تماس گرفتید. خب تلاش کنید نکنید دیگه، به هر حال خیلی سخت نیستش. این که الان تصمیم گرفتید خودش خیلی مهمه و دغدغتون جالب. گفتن سلام مجدد، دغدغه من چیزی نیست جز ایجاد مهر و محبت و مهرورزی برای همگان، و نوشتن که خدایا دستهای ما را قوی کن تا به واسطه تو دستهای دیگران را محکم بگیریم. خانم مژگان خانم برام فرستاده.
وقتتون به خیر. رادیو تهران، خودتون سرمایه مهربانی هستین. من زهرا صادقی هستم و عقیده دارم همواره برای حل مشکلات و دغدغه هایی که داریم راه حل های مناسبی رو پیدا کنیم، به جای تفکر کردن، به جای نگرانی بیش از حد و اینکه دائما با خودمون کلنجار بریم و این انرژی حالا شاید منفی رو به دیگران منتقل کنیم، سعی کنیم راه حل های مناسب و چاره‌ای برای دغدغه هامون پیدا کنیم. اما بیشتر از اون چیزی که خیلی ما رو درگیر میکنه این که این دغدغه ها مربوط باشه به دیگران، اطرافیان، دوستان و خانواده هامون که دچار مشکل هستن و اون دو چندان ما رو نگران میکنه، و تا زمانی که اون حل نشه ما آروم نمیگیریم، آرامشمون رو به دست نمیاریم. انشالله که دغدغه ها خودش باعث پیشرفت زندگیه، اما بیش از پیش نشه. قربان شما، خدا نگهدار.
بله، و ایدی این لحظه ما به شما یک ترانه.
من باورش سخته، کنم اینجا تو فکر این که برگردی هنوز زندم با این رویا هنوزم مارزونی توی رویای تو باشم بدون تو که گم میشم توی خواب تو پیدا شم روی پیراهن عشقم هنوز عطر تنت مونده واسه من باورش سخت کی احساست رو سوزونده
دوازده و شانزده دقیقه اینجا رادیو تهران و سعادت آباد همچنان ادامه دارد.
اگر برای یک بار گوش خود را به مسیر ریل سپرده باشید صدای قطار هرگز از خاطرتان نخواهد رفت. صدای دریا، صدای باد، صدای پرندگان، صدای باران، صدای دوستان، صدای رادیو تهران.
رادیو تهران FM 94
صداهای ماندگار همیشه چون قطار این ایستگاه سعادت آباد.
از فردای عید قربون می افتاد به جون خونه، باغچه‌ها رو تمیز می کرد، گلدونا رو سر و سامون می داد، به ما میگفت آب حوض رو عوض کنید. خودشم با دستمال میافتاد به جون در و پنجره اتاقچه. فرش رو هم باید میبردیم توی ایوون میتکوندیم و به جارو کردنشون توی همون پنجدری اصلا رضایت نمیداد. عزیز جون سر مهمونی عید قدیر حسابی سختگیر بود. آقا جونم با این سختگیری کاملا کنار اومده بود. از 7-8 روز مونده به عید قدیر هرچی عزیز جون میگفت جواب آقا جون یک کلمه بود: چشم، اطاعت. صبح روز عید همه خانومای کوچه می اومدن که عزیز جون رو ببینن. سید فاطمه خانوم، دختر مرحوم میر سید علی قناد. ظهر سفره ناهار رو توی حیاتی مینداختیم که برق میزد از تمیزی، کنار حوضی که تمیزتر از هر سال بود. واقعا یادش بخیر.
Thank you.
از سفره‌های پر از مهمون کنار حوض‌های باصفای قدیمی توی حیاط‌های قدیمی شهر تهران گفتیم. بریم با هم دیگه توی این لحظه‌ها بخشی رو بشنویم با نام گذری در تهران با اجرای آلبرت کوچوی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه کوچه معمار مخصوص. از کوچه‌های قدیمی منطقه 12 است، درست کمی بالاتر از بیمارستان امیر اعلم در خیابان سعدی است. کوچه معمار مخصوص، کوچه باریک با مغازه‌هایی که درهای چوبی آنها هنوز برقرارند. ابتدای کوچه از سمت خیابان سعدی محلی است برای کارگاه‌های تولیدی کفش و کانال سازی. اواسط کوچه تعداد ساختمان‌های متروکه کم نیست و درست در نزدیکی‌های خیابان لاله‌زار کوچه شکل و رنگ دیگری به خود می‌گیرد. کسی به درستی معمار مخصوص را نمی‌شناسد. در این کوچه هر ساختمان قدیمی را ببینید به عنوان ساخته دست معمار مخصوص معرفی می‌شود، حتی اگر بنایی از دورهای مختلف از تاریخ باشند. کسی معمار مخصوص را به خاطر ندارد. این نام را به این دلیل انتخاب کرده بودند که او معماری چیره دست بود با بناهای بسیار بیادگار مانده در این کوچه، در کوچه معمار مخصوص. کوچه معمار مخصوص بنبستی هم دارد که باز به همین نام، یعنی بنبست معمار مخصوص، نامگذاری شده است. ساختمان‌هایی که در این بنبست ساخته شدند می‌گویند تمامی آنها ساخته دست این معمارند. قدمت ساختمان‌های کوچه به 80 تا 100 سال می‌رسد. پنجره‌ها و درهای حجره‌ها چوبی هستند و اکنون در آستانه خم شدن و از بین رفتنند. کوچه تا چند دهه پیش بافتی مسکونی داشت، اما از 10 سال گذشته با وارد شدن جنس‌های چینی، کاسبی کارگاه‌های تولیدی در این خیابان از رونق افتاد. حالا در این کوچه دیگر کمتر خبری از کارگاه هاست و اکنون یک نگاه به مونده‌های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
شما چطور؟ شما کوچه‌ای به نام معمار مخصوص میشناسید؟ یا تا حالا اصلا اسمشو شنیده بودید؟ میدونید کجای تهرانه؟ خب، کوچه معمار مخصوص باید بهتون بگم که یه کوچه باریک با مغازه‌هایی که درهای چوبیش هنوز برقراره. ابتدای این کوچه از سمت خیابان سعدی محلی برای کارگاه‌های تولیدی کفش و کانال سازی. تعداد ساختمان‌های متروکش
کم نیست و درست در نزدیکیه. خیابان کجا؟ بله، لاله‌زار. این کوچه شکل و رنگ دیگه‌ای به خودش میگیره. شاید بپرسید معمار مخصوص کیه؟ با اهلی که صحبت کنی اونها هم به شما نشانی درستی نمیدن، چرا که کسی معمار مخصوص رو به درستی نمیشناسه. اما هر ساختمان قدیمی رو که ببینید، خود این ساختمان به شما میگه که ساخته دست یک معمار مخصوصه. کسی این معمار مخصوص رو نمیشناسه، ولی هرچی که بوده او یه معمار چیره دست بوده. کوچه یه معمار مخصوص تا چند دهه پیش بافت مسکونی هم داشته. کسانی هم که در این کوچه زندگی می کردند، محل کارشون هم همین جا بوده. بعد از سالها همسایه های قدیمی از اینجا رفتند و بقالی و رنگکاری و مغازه های دیگه جمع شدن و جاشون رو به کارگاه های مختلف دادن. بله، همونطور که گفتم، این کارگاه ها امروزه کارگاه های تولیدی کفش و کانال سازی هستند.
معذرت میخوام حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت داره؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
یک سر کوچه معمار مخصوص به خیابان سعدی راه دارد و سر دیگر آن به خیابان لاله‌زار می‌رسد. بافت کوچه بعد از گذر از دبستان امام سجاد علیه السلام تغییر می‌کند و هرچه به سمت خیابان لاله‌زار پیش می‌رویم، خبر از الکتریکی‌ها و روشنایی فروشی‌ها می‌رسد. با این همه همچنان میتوان سراغی از بافت‌ها و ساختمان‌های قدیمی را در این کوچه گرفت و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
وجودی بس بی اثر دارم از غم و شادی، که خبر دارم نامید برگ و بر دارم، من به دل بیمی از تبر دارم، در قید و هر بند یا زادم، شاخی بی سمر در کفی بادم، چه فرقی کند مهر و فروردی، تا گذشت زمان رفت از یادم.